قال الله تبارك وتعالى في كتابه وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وفي دعاء الجوشن يا إله الأولين والآخرين، با یاری خدا امروز دهمین نام از بند 52 دعای جوشن کبیر را مورد بحث قرار میدم و جالب اینه که عنوان این بند اینه که یا اله الاولین و الاخرین. اله یعنی چه؟ اله را ما چند تا معنا میتونیم براش داشته باشیم. یه معنای شایع اینه که خدا، و جمع اله میشه آلهه، یعنی خدایان. مؤنثی که برای این درست کردن میگن الهه، یعنی خدای کوچک یا مؤنث، خدای زن. الهه یعنی خدای زن. آلهه جمعی است برای جمع مؤنث. الهین یعنی دو خدا. آلهه جمعشه که خدا می فرماید لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتون. یه معنای دیگری که براش گفتن، از ولهه گرفتن به جای الهه. اگر از ولهه بیاد به معنای واله، شیدا، به تعبیر ساده یعنی کسی که محو در او هستند. و شاید بعضی از اینهایی که میگن مانع نداره ما اسم بچه‌مون رو بذاریم الهه، یعنی مبهوتشن، شیدای او هستن، علاقه‌مند به او هستن. ما در بحث نام و نامگذاری یه سلسله مسائل رو باید ملاحظه بکنیم و مراعات. چند تا اسم مختص خداست، هیچ کس حق ندارد اسمشو الله بگذاره. بله؟ الله اسم خاصه. هیچ کس حق ندارد اسمشو اله بگذاره. اله و الله مختص خداست. اما اگر صفات را آمد گذاشت مثل رحمان، رحیم، غفور، حبیب، طبیب، اینا دیگه اسم خاص نیستند، پس اشکال نداره. یا اسم مرکب درست کردن، عبدالرحمن، عبدالرحیم، عبدالمنعم، کلمه عبد را بهش اضافه کردن، اینطوری نیست. اگر بنابراین ما اله را بخوایم اسم بگذاریم، بستگی داره که در عرف جامعه از این کلمه واقعا چه جور دارن استفاده میکنن. اکثر قریب به اتفاق مردم معنای اله رو واقعا نمیدونن، همینطور اسم قشنگیه پس میگذاریم. بعضی از اسمهاست که اینها رو نباید ما اصلا بگذاریم روی بچه هامون، به خاطر اینکه معنا و مفهوم این اسمها قشنگ نیست. حالا من قبل از اینکه این مسئله رو مطرح بکنم یه اشاره بکنم که اگر یه وقت کسی اسمی به این شکل داره ناراحت نشه. میشه که یه برنامه ریزی بکنیم خلاصه و یه آبگوشتی با 200-300 تا دونه گوسفند را بندازیم اینجا منزله های زاره، اسم رو عوض میکنیم. بله هر کی اسمش اینطوری که میگم هست یه سور حسابی میده اسم رو عوض میکنن. هان به معنای سستی، مهین و مهین هر دو چی هم به معنای خار. اگر اسمشو گذاشتیم مهین یعنی خار شده، خار یعنی زیر بار خرفته. خب چقدر ما در بین مردم میبینیم که حتی اسم مهین رو چکا میکنن، خیلی هم قشنگ میدونن، در حالی که از اصطلاحاتی که در قرآن مجید هم مهین داریم به نام عذاب مهین، یعنی خار کننده، خفیف کننده، و هم به معنای سبک میاد، یعنی چیزی که ارزش چندانی نداره. عذاب الهون و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بعد میفرماید که الذين يمشون على الارض هونا، یعنی سبک را میرند، پشون نمیکوبند روی زمین، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، پاتون رو زمین نکوبید مثل زمان جاهلیت که وقتی میامدن خرخال تو پاشون میکردن، عمدن پاشون رو میکوفتن روی زمین که این خرخال صدا بکنه، مثل بعضی از زنها که خدا انشالله به شوهرشون پول حسابی بده یه تعدادی علنگو تو دستشون میکنن و هی مرتب خلاصه این دستشون رو میارن بالا و با آب و تاب هم صحبت میکنن که یعنی ما از یه علنگو ها داریم. خوش به حال ما مردا که نداریم، ولی چون اگه بنا بود ما هم داشتیم رو منبر میخواستیم حرف بزنیم مکافات میشه. خدا انشالله اونایی که دارن خیرشو بهشون بده. گاهی وقتا برای یه تکه طلا جانش آدم از دست میده. خب حالا پس چی بگذاریم اسم را؟ اسمهای ما داریم بسیار قشنگ، معناهای زیبا درش هست. ببینید ریحانه، مشکلی که ما سلام در بین مردممون داریم اونه که بسیاری از اسمها رو میشکنن و همین باعث میشه ارزش یک اسم از بین بره. ریحانه یعنی یک گیاه خوشبوی معطر که خیلی هم ترد و نازکه، و پیغمبر وقتی میخوان زن را معرفی کنن میفرمویند المرأتو ریحانتون لیست به قهرمانه، زن باید مثل برگ ریحان ترد و شکننده باشه، نه قهرمان جودو و کشتی و کاراته باشه که شوهرش از ترس اینکه یه وقت خلاصه با یه اویوزوکی نخواد از میدان خارجش کنه جرأت اینکه بگه یه غذا شور شد نداشته باشه. بله تا میایی که یک وقت نگاه میکنی میبینی که یکی از اون فنهای سنگین رو زد، این برای 6 ماه باید بره بخوابه توی بیمارستان، چون یه زمانی فقط از ناخونا استفاده میکردن، حالا دیگه مصیبت شده دیگه. از وقتی که این فیلم های ژاپنی اومده و عرض کنم که انواع ورزش های رزمی رو دارن یاد میدن، جودو، کاراته، کشتی کج، نمیدونم ووشو، اینا خلاصه باعث شده یک جرب خطر آفرین توی خانه ها به وجود بیاد که مردا بند خدا
باید
نه مهریه اونطور نیست، این خیلی خطرش بیشتره، چون کمربند سبز و زرد که گرفت و خیلی مسائل مهریه سی برابر که باشه اونقدر خطر آفرین نیست. مهریه رو آدم میتونه یه طوری پسش ور بیاد، اما یه تنزد خلاصه تا میاد به خودش به جنبه میبینه که استخونای گردنش شکست. یه خطر و دیدیم تو بعضی از خانه ها وقتی میرن خواستگاری اول میبرن خلاصه شمشیر سامورایی رو نشونش میدن و میز پر از مدال های رزمیکاری طرف و کمربندهای مختلفی که گرفته. واقعا خطره. نه ترسیم همون یه مربندش بدتر از پوله. پولو میشه بعدم یه جوری راضیش کرد که یا عرض کنم در مطالبه قرار بده یا اینکه ازش بگذر. خیلیشون از پول میگذرن، اما اگه دعوا شد دعوا دیگه پول نیست، زوره که میتونه کار بکنه. و واقعا میگم حالا خالی از هر گونه شوخی وقتی آدم نگاه بکنه میبینه که لطافتی که خدا و اهل بیت علیهم السلام برای یک زن در نظر گرفتن و اون روحی که برای اون میخوان هیچ وقت نباید از دست بره. بعد از اینکه ما مسئله نام رو یه مقداری روش صحبت کردیم، یه معنای دیگر هم برای اله گفتن که این معنا هم شایعه، به معنای معبوده. یا اله العالمین یعنی ای معبود جهانیان، ای خدایی که تمام جهانیان او را میپرستند. معبود یعنی پرستش شده. بعد میگه الاولین و الاخرین. ببینید بعضی از مسائل هست که اگر عمومیت داشته باشه و پراگیر باشه مردم خیلی راحت تر میپذیرن تا بگن فقط تو یه جامعه، تو یه شهر، تو یه کشور مطرحه. قوانین بین الملل یه راهنمایی و رانندگی چرا اینقدر در دنیا اهمیت پیدا کرد؟ برای اینکه همه جای دنیا این قوانین تقریبا یکسانه. بله؟ اگر یه جایی پیچ خطرناک بود، تو هر جای دنیا شما برید پیچ خطرناک یک تابلو دارد. خطر سقوط مثلا در دره یه دونه تابلو است، گردش به چپ ممنوع یه تابلو است، همه هم قبولش دارن. میگیم اونهایی که از اولی بودن، اول کیا بودن؟ حضرت آدم اولین نفری است که در روی کره زمین در برابر خدا تعظیم کرد و خدا را پرستید و به ترتیب آمده تا الان شما میبینید الله اکبر. این همه پیامبر، این همه انسان در برابر خدا سر تعظیم فرود آوردن و قبول کردن خدا رو به عنوان یک معبود برای خودشون. این که ما میبینیم در بعضی از روایات آمده الهی ما عبد تک، عبادت یعنی چه؟ یعنی پرستش. پرستش چی رو میگن؟ یعنی که یک انسان در برابر چیزی خودش رو بیاره پایین، از او پایین تر بداند و او رو به عنوان بزرگتر خودش بپذیرد. بنابراین وقتی میگیم یا اله الاولین و الاخرین، یعنی خدایی که تمام گذشتگان ما اونشون که اهل بودند، علم داشتن، عقل داشتن، بزرگوار بودن، ارزش شناس بودن، در برابر او تعظیم کردن. کدوم خدایی رو ما میتونیم پیدا کنیم که به اندازه خدای یگانه و یکتا در برابرش مردم تعظیم کرده باشن تو دنیا؟ حتی یهودی ها، حتی مسیحی ها در برابر کی واقعا دارن تعظیم میکنن؟ اگر واقعیت رو بخوایم ازشون سوال کنید، واقعا شما عیسی را خدا میدانید؟ دو گروه، یه عده میگن خداست، یه عده میگن نه ما خدا نمیدانیم، اما به عنوان یکی از مظاهر قدرت خدا میدانیم. خدا میفرماید عیسی خدا نیست. حتی از خود حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه الصلاة و السلام سوال میکنه خدا، آیا شما به مردم گفتید من و مادرم را به عنوان دو تا اله قبول کنید؟ اانت قلت؟ آیا شما گفتید؟ عیسی در جواب میگه خدایا اگر من گفته بودم حداقل تو میدانستی. من هرگز چنین حرفی رو نزدم و اینها به اتهام این مسئله رو به من نسبت دادن. من از اینها بیزارم و ناراحتم از اینها. در قرآن من یه بررسی میکردم که معبود کجاها آمده. دقت کنید، یکیش در سوره بقره آیه 51 میفرماید که حضرت موسی یک قرارداد با خدا کردن بر سر مسئله خاصی که تو دو تا آیه مطرح شده. یکی همینجاست که مستقیم میره سراغ اصل مطلب و با عدنا موسی 40 لیله. یک آیه ایست که میفرماید و ما وعدنا موسی 30 لیله فاتممناها به عشر فتم میقات ربه 40 لیله. اون آیه ای که انشاءالله در دهه اول ماه ذی‌الحجه اگر خدا نصیبتون کرد و مشرف شدید حج، اون رو بخونید. اگر مشرف نشدید همین جا هم که در نماز بخونید و در دو رکعت این و وعدنا موسی رو بخونید، ثواب حج خانه خدا رو داره. خدا میفرماید 40 شب و روز وعده کردیم با موسی و او هم به کوه طور آمد. بعد چی شد؟ ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. اما بعد از این 40 شبانه روز بازم دیدن موسی نیامد، افتادن به گوساله پرستی. یعنی 10 روز شد وسیله امتحان این مردم. من یه وقتی فکر میکردم که چی بود این قضیه طلاهایی که تبدیل شد به گوساله. بگذارید اینو براتون توضیح بدم. زمانی که بنی اسرائیل میخواستن از مصر بیان بیرون همراه حضرت موسی، هر چه طلا و جواهر داشتن همراه خودشون آوردن. این طلاها رو مخفی کردن بیرون از قصرها، خواست کرده بودن. حالا که میخواستن بیان رفتن یکی یکی کوزه رو در آوردن، طلاها رو برداشتن و افتادن. اومدن تا دم دریا که رسیدن و بعد مسئله وعده پیش آمد، سامری یه نگاهی کردید که انگار اینا یه مقدار خلاصه طلای حسابی دارن. سلام. به فکرش آمد که ما یه جوری این طلاها رو از دست این زنا باید در بیاریم. دلبستگی شدیدی زنها به این طلاها پیدا کرده بودن. اومد نقشه کشید و من میخوام یه خدایی بسازم طلایی، یا رو این طلا بیاری. اینا رفتن طلاهایی که از تو دربار دزدیده بودند را آوردن دادن به سامری. سامری هنرمندی بوده، شکل یک گوساله طلا در آورد اینا رو و بعد از اینکه گوساله آماده شد تو شکم این گوساله خالی نگه دارد. یک جای دیگه در قرآن می فرمویند فقبض تو قبضتا من اثر رسول. اومد یه مقدار خاک که وقتی میخواست اسب فرعون بیاد توی دریا، سامری داشت نگاه میکرد، دید هر کاری میکنه این اصلا از این آب که داره میغلطه رو هم وحشت کرده، نمیاد تو آب. اراده خدا اینه که اینها رو بکشونشون تو آب و غرقشون کنه. جبرئیل یه مادیان بهشتی آورد، یه اسب ماده، که این اسب فرعون به هوای این اسب ماده چکا کنه بیاد. سامری نگاه کردید سمشه که میداره رو زمین رو بر میداره، جای سمش این خاک انگار جان میگیره، خم شد یه مشت از این رو برداشت. آیه ای که در قرآن مجید روی این قضیه خیلی قشنگ مانوری میشه داد و دقیقا معرفی کرد. فقبض تو قبضتن من اثر رسول، اول آیه در سوره طه آیه 96 قالت بسر تو بمالن یبسرو، یه چیزی نشون من داده شد که دیگران ندیدن. لم یبسرو به فقبض تو قبضتن من اثر رسول فنبض توها، خم شدم یه خود از این خاکا برداشتم میختم توی ظرفی دنبالم نگه داشتم. خدا میفرماید و کذالک سب ولت لی نفسی، گفت که اینطوری این کار برا من جلوه کرد. رفتم از همون وقت تو فکر که من باید یه جوری از این خاک استفاده کنم برای ور زدن مردم، یعنی زمینش بر قبلن فراهم بود. طلاها رو گرفت و بعد از آنی که ریخت و شکم گوساله و صدای گوساله در اومد افتادن به خاک. سمت تخستم و اجر من بعدهی و انتم ظالمون، خدا بفرماد دل بستگیشون از طلاها بر نداشتن، دادن شکل طلا عوض شد، مقابلش به خاک افتادن و ستم کردن به هم دیگه و به خدا. این که می فرماید یا اله الاولین و الاخرین، یعنی یه وقت انسان میخواد خدایی رو بپرسته که تازه به بازار آمده، به کل جدید لذت نیست، اونجا آمد به بازار کنه میشه دل آزار نیست. مسئله واقعی اینه که هر چه ما برمیگردیم و عقب تو تاریخ نگاه میکنیم میبینیم یه عده انسان بودن که واقعا خدا رو پرستیدن. خب چرا ما از اونا تبعیت نکنیم؟ اگر شما آباء اولین و آخرین خودتون رو قبول دارید، خب برید سراغ خوباشون، چرا برید سراغ بدا؟ اینا گفتن بل نتبع آباءنا. خب دقت کنید این نکته مهم را، گفتن ما تبعیت میکنیم، پیروی میکنیم از باباهامون. خدا میفرماید، میگه نمیگه تبعیت از باباهاتون میکنید، میگه راست میگه برید از خودشون تبعیت کنید که خدا را پرستیدن غیر خدا را نپرستیدن. بشر همیشه برای اینکه بخواد کج بره اونایی که کجن میبینه، اگه بهش گفتند آقا چرا دنبال فساد میگه آقا جامعه فاسد شده، میگم بیا اینجا تو که میگی جامعه فاسد شده، شب احیام بیا ببین جامعه فاسد نشده. اون یک جلسه یه چند سال میریم منزل آقای جابرزاده خیابان شیخ صدوقه، شبهای احیا باور نمی کنی جمعیت بالای 2000 نفر میاد، تمام این خانه غرق در جمعیت میشه با اینکه دوربرش ده ها احیا هست. اونجا من وقتی که میشینم روی صندلی بخوام دعا رو شروع بکنم نگاه میکنم شاید مثلا از هر 100 تا جوان 20 تاشون مسنن، 20 تا مسن داریم 80 تا جوان و بعضیشون با یه تیپایی میان که اصلا آدم باورش نمیاد که این تیپ بله اومده برای احیا گرفتن. عشق میریزه، سینه میزنه، عزاداری میکنه. خب عجب، چرا اینقدر قشنگ؟ خب شما فقط بداشو داری نگاه میکنی، میری تو چارباغشو نگاه میکنی، اگر راستون که بیا تو مسجدشم نگاه کن. انشاءالله فردا شب میری دعای کنه. دعا کنه که واجب نیست، خیلی نماز جماعته یا نماز واجبه، دعا کنه مستحبه. چقدر مردم خودشون میان برای دعا کنه، دعا ندبه. تو جلسه اون چند روز پیش این بارندگی عجیب غریب شد، یه دوستی من دارم گفت آقا من واقعا لذت بردم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه روزه بود و این بندگان خدا روزه رو تو زیرزمین گرفته بودن، جا تنگ بود، بعد جمعیت آمد و وقتی دیدن جمعیت زیاده تو حیات بارون داشت میمد، مردم رفتن میشستن با لباساشون تو بارون رو تو حیات، گفتن صبر کنید بریم یه چیزی بیم. گفتن که چون روزه است ولی سر جانمون فدای امام حسین، اومدن نشستن، بعدم بلند شدن رفتن. ببینید اینه میخواد بیاد این مقدار مثلا روز بازی در بیاره، چون میدونه که اگه با این وضعیت رفت تو خونه ممکنه ناراحتش بکنه که آقای لباساتو چرا همچ کردی. اما همون هم وقتی میشنوه که این لباساش به خاطر جلسه امام حسین طور شده چکا میکنه؟ بیستر جانم فدای امام حسین. روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، سلام، یه دسته عزاداری اومدن از رو به بیمارستان صدوقی عبور بکنن. من نگاه کردم دن یک کار قشنگ کردم، دو نفر جوان لباس پوشیدن شبیه ملائکه خودشون رو در آوردن، دو تا جوان شبیه امام حسن و امام حسین رو درست کردن و پشت سر جنازه دو تا دختر قرار دادن، یکی مثلا شبیه حضرت زینب، یکی شبیه حضرت ام کلثوم. یه صحنه عجیب، یه تابوت هم رو انداخته بودن. باور نمی کنید، من می دیدم ماشین داره میاد بره. ببینید اون ارتباط معنوی برای ما مهمه ها، که آدم وقتی تو وجودش علاقه به خدا و اهل بیت داره اینطوری ماشین میمد بره، تا میدید یه تابوت به اسم به احترام حضرت زهرا دارن میبرن میزد پایین. من دیدم زن از تو ماشین آمد بیرون، روسریش وسط سرش بود، روسریش رو کشید جلو، اونها پشت سر زنها یه مقدار گریه کرد، یه 50 قدم راه رفت، بعد دوباره سوار ماشین شد رفت. گفتم چی رو میرسونه؟ آخرش فطرت مردم پاکه. مردم با همه مسائلی که تو زندگیشون داره پیش میاد نمیتونن رابطشون رو به اهل بیت چیکار کنن؟ قطع بکنن. هنوز که هنوز اون عشق به اهل بیت هست، وقتی پرچم رو میبینه باید میسه کنار کوچه، سرشون میبره پایین، یه چیزی زیر لبش زمزمه میکنه، میگه من گرفتارم، گرفتاریم رو برطرف کنم. میدونه که غیر از در خانه اهل بیت جایی خبری نیست. ما این رو میدونیم، باور میکنیم که مردم خدا رو قبول دارن. باور کنید من اینجا میگم بارها برام اتفاق افتاده. یه جایی رفتیم که دعوتی شده بود از ما که بریم نهار بخوریم، بله؟ موقعی که رفتیم تیپ جایی نبود که بشه انتظار داشت مثلا مردم بیان نماز بخونن. ما اول ظهر شد بلند شدیم رفتیم گفتیم بریم تو نماز خونه نمازمون رو بخونیم. نماز خونه کوچیک بود اما یک فاصله خیلی کمی بینش بود برای زنونه و مردونه. من بودم برم تو، دیدم یه خانم می آمد، خیلی برام جالب بود روی قضیه. از نظر ظاهر واقعا بد حجاب به نظرم آمد، بد حجاب بود، اما اومد همونجا چادر رو سرش کرد، اومد وقتی نماز خونه نمازش رو خوند و اومد بیرون، چادرش رو تا کرد گذاشت کیفش رفتش از نهار. گفتم آخر شما عشق یه چیزیه، انتظارم داشت که حالا من یه چیزی مثلا توهین تندی بهش بکنم. من همینطور که اومدم بیام بیرون گفتم انشاءالله خدا قبول کنه. رفت تو فکر. ببینید گاهی برخورده های ما خیلی سرام میتونه مؤثر واقع بشه، گاهی تند و تیزی برخورده های ماست که باعث میشه خیلی ها بدتر قراری بده. بله؟ من اینجور مواقع فکر میکنم که تا اینجا آمده. ببینید توی یه خانواده که ممکن بوده چقدر مسئله داشته باشین تا اینجا خودشو کشونده. اگه من راست میگم باید چیکار کنم؟ باید این وضعیت رو حداقل برای نگه دارم. بعضی میگه نماز نخونه؟ حالا اگه آرهشم کرد حداقل نمیگه دار، نزم تو زختش که نمیدم اگه خدا بودم چیکار کنه این چه درد نماز خوندن این مردش رو این نماز خوندن نه. پیغمبر بزرگوار اسلام تو مشرکین مکه زندگی میکردن، با مشرکین می آمدن دور کعبه کف می زدن، پا به زمین می کوفتن، هل هله می کردن، پیغمبر می شست اینگر می باشون، بعد سرش رو بلند می کردن می گفتن اللهم مهد خواهم بود فانهم لا يعلمون، نمیدونن. اگه میدونستن اینطور نبودن. وقتی آدم نگاه میکنیم نه در دورترین نقطه آفریقا مردم جمع شده بودن یه مسجد افتتاح کنن، فیلمشو برداشته بودن گذاشته بودن، من میدیدم مردم اومده بودن برای که حالا این مسجد رو میخوان افتتاح بکنن حضور داشته باشن. با یکشون صحبت کرد و ترجمه کرد، ازش سوال کرد از اینکه این مسجد اینجا ساخته شده چه احساسی دارید؟ گفت احساس میکنم بلال زمان پیغمبر در بین ما زنده شده، احساس میکنم ما هم پیوند خوردیم به زمان پیغمبر، و چون پیغمبر به سیاه پوست به عنوان یک انسان نگاه کرد ما خوشحالیم از اینکه این مسجد اینجا ساخته شد، که ما نخواهیم راه بریم طولانی برای اینکه به یه نمازخانه برسیم نماز بخونیم. فطرت انسانها پاکه، خدای انسانها مورد قبولشونه. گاهی وقتا این فطرت یه ذره دستکاری میشه، شیطان میاد، شیطان صفت ها میان این عقیده رو خدشدار میکنن. هنر ما در چیه؟ اینه که آرام آرام دوباره اصلاح کنیم این عقیده مردم رو. این قرید رو الا اصلاح فی امت جدی مصفتا. امام حسین فرمودن من آمدم همونطوری که حضرت صالح سلام الله علیه به مردم فرمودن من به اندازه توانایی میخوام اصلاح کنم جامعه را، امام حسین هم فرمودن من اومدم در امت جدم اصلاحات بکنم، نیومدم دین تازه بیارم. الان ما جامعه مون گرفتار همون وضع شده، مثل یه آدمی میمونه که دو ماه سه ماه چهار ماه نرفته آرایشگری. بله ما از روز اول دهه فاطمیه تا الان به احترام فاطمه زهرا نرفتیم اصلاح. کم کم یه جوری شد بچه میگفت که بابا یه چیزی بگم بهت، گفتم بگو. گفت کم کم دارم ازت میترسم. گفتم خدا رحم کنه باید بریم هر چه زودتر از این حالت ترسناک بودن بیاد بیرون. باید آرایشش کرد. دین قشنگه، مردم دوستش میدارن، اما به شرطی که ما اون دین رو چکار کنیم؟ تو ذوق مردم نزنیم. حالا نماز داره میخونه یه خود بد میخونه، فهمیدن نقرد که نقره رو کرا بد میخونی قشنگتر هم میتونی بخونی، بهتر بخونی، از دعا و نیایش لذت ببر، با خدای خودت هر جور دوست داری حرف بزن. این که هر جور دوست داری حرف بزن یعنی چه؟ این هیچ آدابی و ترتیبی مجهول، هرچه میخواهد دل تنگت بگوی، اما رو قانون بگو، بی خودی حرف چرت و پرت نزن. کوری به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت قسمت میدهیم به ما این توفیق رو بده که تو را بهترین معبود بدانیم و با تمام وجودمون در برابر تو معبود بزرگوار انشاءالله بدونیم عرض ادب داشته باشیم. السلام علیک یا فاطمه الزهراء